صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام خواست و با سلام به شما مردم عزیز بیننده‌های محترم آقایان و خانم‌ها در هر کجا که هستید و تصویر ما رو میبینید، انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه، تنتون سالم باشه، فکر و خیال راحتی داشته باشید. با زمزم احکام تا ساعت 8:30 به شب در خدمتون خواهیم بود و گفتگو میکنم با محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد وحید پور اینجا در استودیو مثل روزهای گذشته. استاد عرض سلام و ادب، خوش آمدید.
ممنون، متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجای این عالم پهناور که هستید زیر این آسمان، عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای شما آرزوی شادکامی، آرزوی توفیق، آرزوی سلامتی دارم که انشالله تو این ماه مبارک رمضان بتونیم تا آخر این ماه موفق بشیم به اعمال و عبادات و روزه و امثال اینها.
انشالله، سپاسگزارم. دوستای خوب بیننده، از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس شده برای ما پیامک ارسال بکنید، به ما زنگ بزنید، سوال‌های شرعی که خودتون باش روبرو شدید، برای خودتون پیش اومده یا همسرتون، خانواده یا یک نفر شما یه جایی بودید یه سوالی مطرح شده، اون رو برای ما ارسال بکنید تا به اندوخته‌های شرعی خودمون اضافه بکنیم، مسائلی که هر روز و هر لحظه باش درگیریم یا ممکنه باش روبرو بشیم. استاد اجازه است از پیامک‌ها شروع بکنم؟ نوشتن که بله، اگر آقایی به زور و اجبار با خانومش آمیزش داشته باشه، تکلیف روزه خانوم چیست و آقا چه کفاره‌ای دارد؟ ممنون از
برمش. اگر واقعا به معنای واقعی چنین اتفاقی بیفته که هیچ رضایتی از جانب همسر وجود نداشته باشه و به معنای واقعی جبر باشه و وادار کردن، اصطلاحا ما بهش میگیم اکراه، یعنی وادار کردن، چنین چیزی اتفاق بیفته، مرد روزه خودش که باطله، قطعا روزه خودش باطله و کفاره خودش رو باید بده، کفاره روزه همسرش رو هم باید بده. این خانم فقط قضا داره،
خانم فقط باید
فقط قضای روزه برش هست، اما کفارش بر عهده شوهرش، چون این خانم رضایت به این کار نداره.
کفاره چقدر باید بدن؟
کفاره برای یک روز 60 روز روزه یا 60 فقیر رو قضا بده. کفاره عمدی، کفاره ما بهش میگیم کفاره سنگین، چون دو جور ما کفاره داریم دیگه، یک کفاره سبک داریم 750 گرم مواد غذایی اون چیزی نیست، سبکه. یک کفاره سنگین داریم که مال کفاره روزخوری عمدیه، که اگر کسی عمدن روزخوری بکنه، عمدن، و این مرد عمدی این کارو کرده، ولی این خانم نه، این خانم که عمدی نبوده، که تحت اکراه و اجبار همسر بوده، پس بنابراین کفاره به عهده شوهره، یعنی شوهره باید دوتا کفاره بده.
آها، بسیار خوب. نوشتن که اگر زنی تا نیم ساعت به اذان مغرب هیچ اثری از حیض نبینه ولی بعد از اذان خون حیض ببینه و نمیدونه این مال قبل از اذان بوده یا بعد از اذان، تکلیف روزش چیه؟
روزش درسته. ببینید یه وقت است که قبل از اذان مغرب یقین پیدا میکنه پریود شده، روزش باطله دیگه، فایده نداره. حتی 5 دقیقه به اذان مغرب مونده بعد شانسی آورد، 5 دقیقه گرسنگی رو کشید، تشنگی رو کشید، 5 دقیقه به اذان مغرب که هنوز روزه پریود شده، خب روزه اون روزش دیگه باطله، تمام، بعدن قضا میکنه. اما یه وقت است نه، یقین نکرده و فحص و جستجوی هم نکرده، مغرب شد افطار کرد، مثلا ما اینجوری مثال میزنیم، رفت برای نماز مغرب و عشا، متوجه شد که پریود است، متا نمیدونه الان بعد از نماز مغرب، بعد از اذان شده یا ممکن است قبل از اذان مغرب. میگیم نه، روزه‌ای که گرفته انشالله روزه درستیه.
بله، نوشتن که دهان من مخصوصا در ماه رمضان و حالت روزه خونریزی زیادی داره، تا اونجایی که جا داشته باشه سعی میکنم خون رو از دهانم بیرون بریزم، اما در خیلی از اوقات امکانش نیست و مجبورم خون رو فرو ببرم. روزم تکلیفش چیه؟
به اندازه‌ای که واقعا در حد امکانشون هست تخلیه بکنن خون رو، چون علاوه بر این که خوردن خون حرام است، به حلق که برسه روزه رو باطل میکنه، دو تا مشکل ایجاد میکنه. در حدی که میتونن تخلیه بکنن، و اگر نتونستن تخلیه بکنن و کم بود، با آب دهان قاطی میشه، به اصطلاح میگی مستهلک شده، یعنی با آب دهان قاطی شده، در واقع آب دهان داره قورت میده، درصد خون خیلی کمه، اون هیچ اشکالی نداره، اون مانعی نداره. اما اگر زیاد خون، ولی خب این که نمیتونه هر دقیقه میخواد تخلیه کنه، اگر امکانش نباشه و مجبور باشه، مضطر باشه که اون خون رو پایین ببره و به حلقش برساند، گناهی هم مرتکب نشده، کفارم نداره و عرض می شود که بعدن اون وقت اون روز رو ناچار است که قضا کنه.
یعنی هر موقع که خوب شد
انشالله، بله،
در طول سال،
بله قضا کنید. دلیل این که قضا هم بکنه این است که خلاصه اینو پایین برده، سهوی هم نبوده، عمدی هم بوده، منطقه میگه من به ناچار پایین برد، به ناچار بود، گناه هم پاش نمی نویسن، ولی خب قضا دار.
بسیار. نوشتن که با عرض سلام، من یک خانه رو رهن گرفتم و بعد اون خونه رو کرایه دادم، آیا اشکال داره یا نه؟
البته اینکه رهن گرفتم، ما چیزی به نام رهن در منزل نداریم، این واژه غلطیه، اجاره است، انسان خانه رو اجاره میکنه. رهن کاملم که میگن معناش این است که من پول پیش بدم به صابخونه، دیگه پول اجاره ندم. نداریم چنین چیزی. پول پیش قرض الحسنه است. شما 20 میلیون 30 میلیون هر چقدر که قراردادتونه، 50 میلیون اصلا قرض الحسنه میدید به صابخونه، صابخونه خانه رو در اختیار شما میذاره. خب اگر اجاره باشه که حتما باید یه چیزی مالول اجاره قرار بده، ولو کم ماهانه. خانه رو مجانی در اختیار شما میگذاره، اگه واقعا مجانی اون حرفی نیست، میگه من راضیم خانه مجانی، ولی چیزی به نام رهن ما نداریم، کلمه رهن درست نیست. حالا در هر صورت شخصی این خانه رو از مستاجر گرفته، حالا رهن کامله دیگه، ظاهرا اینجوریه، بله رهن کامله، خانه رو از مستاجر به این صورت گرفته، داره میشینه، حالا میخواد این رو اجاره بده، خب وقتی در اختیار خودشه اشکال نداره بده به اجاره به شخص دیگری، مگر اینکه صابخونه با شرط کرده باشه. صابخونه شرط کرده که من دارم خانه رو در اختیار شما میذارم، شما حق نداری خانه رو به دیگری اجاره بدهی، خونه منه، من دوست ندارم به دیگری اجاره بدهی، اینجا هم حق نداره. یعنی فقط خود این شخص باید از این خانه استفاده کند، نه دیگری، اگر شرط شده. ولی اگه شرط نکرده، در اختیارش گذاشته، داره بیشینه، این شخص میخواد خودش بشینه، میخواد اجاره بده به شخص دیگری، مستأجر دیگری، موخش کار نداره.
بله. نوشتن که من به علت داشتن سنگ کلیه چند سالیه نمیتونم روزه بگیرم، ولی مقداری غذای روزه مربوط به قبل از بیماری من مونده، در زمستان چند روز یک بار روزه غذا میگیرم. پارسال به مشکل بیماری برخورد کردم، چه کار باید انجام بدم؟ مرجع تقلید من آقای سیستانیه که باقی بر حضرت امام خمینی هستم، با تشکر جعفر از مشهد.
خب ببینید، ایشون دو تا مسئله دارن، یه مسئله فعلیشونه، یه مسئله گذشته شونه. مسئله فعلیشون این است که الان ایشون سنگ کلیه داره، تو ما رمضان نمیتونه بگیره. خب بقیه سال چی؟ بقیه سال 11 ماهه، میتونن غذای اون روزه ها رو تو بقیه سال تقسیم کنن و اینجوری تصویر میکنن. این تصویر رو شما ببینید، 11 ماهه، 30 روزه است، حدودا میشه مثلا ماهی 3 روزه، ماهی 3 دونه، هر 10 روز یه دونه. اگر تو 10 روز یه دونه روزه رو بگیرن، بازم براشون ضرر داره برای کلیهشون یا نه؟ اگر میگه نه 10 روز یه دونه که دیگه چیزی نیستش، که یه دونه میخوام بگیرم 9 روز بخورم، اینه. و اگر اینجوریست، خیلی خوب دیگه، این روزه که تو مارمزون واقعا نتونست رو بگیره تو سال غذا کنه. ولی اگر تو سالم میگه نه اصلا هیچ اصلا یه روزم نمیشه من روزه بگیرم، چون باید مرتب آب بخورم، خیلی خوب، ایشون میشه مریض سال، دیگه غذا هم ندارد، فقط کفاره داره برای هر روز 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. این مال روزه های الانش. و اما روزه های سابق، سابق سالم بوده ولی مثلا مسافرت رفته بوده، چند روز روزه غذا داره، معمولا اینجوری سیال مسافرتی رفته چند روز روزه غذا داره از سابق که سالم بوده، میتونسته تو بقیه سال بگیره، نگرفته. و این غذا دیگه به گردنش هست، مثلا الان که نمیتونه چیکار بکنه. تو اینجور موارد یکی از چیزهایی که آدم باید تو وصیت بنویسه همینه، من این مقدار روزه غذا دارم که دیگه برام امکان غذا کردن نیست، فرض اینه که الان دیگه مشکل داره نمیتونه غذا بکنه.
بله.
این رو برای من عجیب بگیرید بعدن که برای من غذا کنه.
بله.
غذا به گردنش. علاوه بر کفاره تأخیر، چون فرض اینه که ایشون سالم بوده، میتونسته اون سالها بعد از مارمزون
بگیره،
ولی غذا نکرده تا مارمزون بعدی، کفاره تأخیر داره. به تعدادی که روزه ها رو غذا نکرده، برای هر روزش 750 گرم که دیگه الان میتونه بده دیگه، کفاره ها رو الان میتونه بده.
خیلی خوب. نوشتن که با عرض سلام، آیا خون دماغ شدن روزه رو باطل میکنه؟
خون دماغ شدن روزه رو باطل نمیکنه، به شرطی که مواظبت بکنه که خون پایین نره. چون خون دماغ جوریست که شخص اگر در یک وضعیت خاص قرار، مثلا میخوابه برای اینکه این خونه بند بیاد، معمولا اینجوری دیگه، میان سرتو بذار زمین، این که میخوابه گاهی خون بر میگرده، بیرون نمیاد، بر میگرده میره داخل حلق. اینو باید جلوگیری بکن، باید مواظبت بکنی که خون داخل حلق نره، مگر اینکه ناخودآگاه. گاهی اینجوری هست دیگه، ما کم و بیش خودمون مبتلا شدیم دیگه، به خون دماغ مبتلا شدیم، بینیمون خون اومده، گاهی به همین صورت بوده که ناخودآگاه میبینیم اه خون رفته تو حلقمون. ناخودآگاه اگر باشه نه، اون مشکل ایجاد نمیکنه.
آها، بسیار. نوشتن که با عرض سلام، در غسل ترتیبی اول باید روی بدن رو شست یا اول کمر و پشت و رو، یا میشه هر دو رو با هم شست؟
در غسل ترتیبی سر و گردن رو انسان اول میشوره؟ حالا من سر و گردن که میخوام زیر دوش بشورم، اول پشتم رو بشورم یا اول جلو صورتم رو بشورم یا اول رو سرم رو بشورم؟ فرق نمیکنه. گفتن اول سر و گردن زیر دوش. سر و گردن یعنی وقتی آب میاد، میخواد آب اول روی سرتون میره، بعد مثلا میاد زیر چونتون بیاد، ایناش مهم نیست. سر و گردن سمت راست، بعد میریم سراغ سمت راست. سمت راست هم همینطوره، سمت راست رو من میخوام زیر دوش بشورم، خب بفرمایید چه جوری من باید بشورم؟ هر جوری، چند جور میشه. من اول میخوام سمت راستم که میخوام بشورم، اول میخوام کف پامو اصلا اینجوری بلند کنم، ببخشید، کف پامو میخوام اصلا اینجوری بیارم بالا، کف پامو بیارم زیر دوش، اول کف پام میخوام آب بگیرم. نه، من میخوام اول کف دستم اینجوری زیر دوش بگیرم، کف دستم بگیر، ایناش هیچ اهمیتی نداره. من میخوام اول سمت راستم که میخوام بشورم، اول میخوام آب پشتم بگیرم، کمرم بگیرم، خب بگیر، میخوام جلوم بگیرم، اینا هیچ تفاوتی نداره. یعنی وقتی شما سمت راست رو میخواد زیر دوش بگیرید، از کجای سمت راست شروع کنیم، به کجای سمت راست ختم کنیم، کدام مقدم باشد، کدام مؤخر باشد، اینا هیچ کدومش دیگه فرقی نمیکنه. سمت چپ هم همینطور. به هر طریقی که شما میخواد سمت راست رو بشوری دیگه فرقی نداره.
بله. نوشتن که با عرض سلام، مدتی محل کارم افتاده در منطقه برادران اهل سنت، افطار دعوت میکنن ولی اونها 20 دقیقه تقریبا زودتر از ما افطار میکنن. این به چه صورت؟ موقع نماز بعد از حمد آمین میگویند و حال نماز جماعت چیکار کنیم؟ علی شمس از گلستان.
20 دقیقه نیست، تقریبا 10 دقیقه 12 دقیقه. همین حدوده. خب این جور موارد انسان هم مواظب باشه که حساسیت ایجاد نکنه، هم مواظب باشه که خلاصه روزش خراب نشه. من در حالات مرحوم امام موسی صدر این رو میدیدم، همین نکته‌ای که الان شما نقل کردید. ایشون خب در لبنان میدونید دیگه با همه گروه‌ها بودن، سید صدر عجیبی داشتن، همه هم دوستشون داشتن، محبوب بودن، مقبول بودن. ایشون میرفته مثلا تو اجتماعات فرض کن مهمان اهل سنت میشده، مهمان اهل سنت میشده. خب اونا زودتر افطار میکردن، ایشون دعوشون اینجوری بوده، عادتشون این بود، اینجوری بوده که میفرمودن خیلی خب من یه قدری عرض میشود که دعا دارم، من دعاهام بخونم افطار میکنم. چشم. آره لقمه رو بر میداشتن، لقمه رو بر میداشتن، منتها میگفتن که خب من یه چند دقیقه باید دعامو بخونم. دعام حیفه، حیفه، من مقیدم، حیفم میاد که دعاها رو نخونم. دعاها رو میخوندن، میشد مغرب و عرض میشود که افطار میکردن. یه ترتیبی تو اینجور جاها باید مدیریت کرد که نه از این طرف روزه ما خراب بشه، چون خلاصه فتوای مذهبمونه دیگه، فتوای فقهامون اینجوریست که مغرب خیلی خوب، و نه از اون طرف ما بخوام یه حساسیتی ایجاد بکنیم که خدایی نکردی اختلافی، نزاعی. بله یه وقت از اونا میدونن که بابا شیعه افطارش مغربه، خیلی خوب، اونا ناراحت نمیشن، میگن که اجازه میفرمایید من یه چند دقیقه تحمل کنم، صبر کنم. میگن بله باش بفرمایید. خلاصه باید مدیریت کنیم. این در مورد افطار. در مورد نماز که خب در نماز جماعت اونها روایات گفته است که شرکت کنید، صلوا معهم، روایات ماست، نماز بخونید با اونها، صلوا معهم، اینه، در اجتماعاتشون شرکت کنید، تشییع جنازهشون بکنید، در عرض می شود عیادت بیمارهاشون شرکت بکنید. خب نمازم برید تو مساجدشون، برید، ما همینه نظر فقهامون، همینه. منتها چیزی که هست اونا مثلا آمین میگن، به قول ایشون آمین. خب آمین گفتن مبطل نمازه، یا مثلا دست میگذارن، خب دست مبطل نمازه. درست داله ایشون آمین نمیگه، دستم نمیذاره، شایدم محرم بذاره، من نمیدونم حالا، شایدم محرم بذارن. کدوم منطقه ایشون گفتن؟
ایشون گنبد بله؟ گلستان،
گلستان، استان گلستان هم برادران اهل سنت آشنا هستن به موازین شرعی شیعه، و اتفاقا خیلی هم با شیعه عیاقن، خیلی با هم جوش میخورن. من بودم مدتی در اون مناطق بودم، شاید هم حساسیت اونچنانی نداشته باشن که مثلا حالا این شیعه است مهر گذاشته تو نماز، نمیدونم ما دقیقاً این رو، ولی حالا فرض بفرمایید شاید محرم بگذاره، اونام عیب ندارن، ولی در هر صورت اگر لازم بود و ناچار بود که محرم نگذاره، تقیه بکنه به اصطلاح، محرم نگذاره، نماز رو با اونها بخونه، نهایتاً ببینه فتوای مرجع تقلیدش درباره این نمازی که خونده چیه، چون یه چند تا نظر متفاوت راجع به این نماز ما داریم. میگه نماز رو بخون، اما بعضی از فقها دارن به این که شما نماز رو که با اونها میخونی حمد و سوره رو خودت بخون، حمد و سوره رو بخون، این مشکل ایجاد نمیکنه، آروم بخون، آروم، حتی در نماز مغرب و عشا آروم بخون، با اینکه نماز مغرب و عشا باید شما حمد و سوره رو بلند بخونی، نه آروم بخون. بعضی اینجور، بعضی هم میگن نه نیازی هم نیست حمد و سوره رو بخونی. این رو به فتوای مرجع تقلید خودشون مراجعه کن.
بله بسیار خوب. باز هم برای ما پیامک ارسال بکنید. مردم عزیز، بیننده‌های محترم ما در برنامه زمزم احکام منتظرتون هستیم، به ما زنگ بزنید، سوال‌های شرعی خودتون رو بپرسید. نوشتن که با عرض سلام، بهترین وقت عقد کردن در شبانه روز چه زمانیه؟
بعضی از اوقاتی که ما در روایات داریم که کارهای مهم رو انجام ندید، مثلا بعضی از روزها از نظر وضعیت نمیدونم چه حالا چه تعبیری بکنم، تعبیر قدیمیه، نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، از نظر وضعیت افلاک، نمیدونم معادل روزش چی میشه واقعا، الان ما چی بگیم مثلا
بله. منظومه ها و
بله،
کهکشان
بله، 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 از نظر وضعیت قرار گرفتن آسمان و زمین در مقابل هم و با هم دیگه یک وضعیت خاصیه. مثلا میگن قمر در عقربه، اینا یه مسائل نجومیه که الانم هست، رشته های مخصوصی در دانشگاه هست. اینو در روایات داریم که خوب نیست کارهای مهم رو مثل ازدواج، عقد انجام بدن. بعضی از روزها اینجوریه که شاید در تقویم های قدیمی هنوز هم باشه، یه تقویم هایی بود، تقویم های نجومی بهش می گفتن. تو این تقویم ها بود، بعضی تقویم ها کوچیک هم دیدم نوشته مثلا قمر در عقرب. و اینو اگر انسان مراعات بکنه خوبه، اما اینکه حالا در یه روزی است که اصلا در اون روز قمر در عقرب هم نیست، مشکلی نداره، تو هر ساعتی از اون شبانه روز بخواد عرض می شود که عقد رو نکاح رو انجام بده هیچ اشکالی نداره. تا ایشون میفرمان کدام ساعتش بهتره؟ بهترین ساعت شبانه روز بین طلوعینه، یعنی بین اذان صبح تا طلوع آفتاب، خیلی ساعت مبارکی است، خیلی ساعت خوبیه. بین طلوعین ساعتی است که ملائکه نازل میشن، برکت میارن، رحمت میارن. لذا در اون ساعت، حالا متاسفانه باید بگم، در سبک زندگی امروزه ما اغلب افراد تو اون ساعت خوابن بین طلوعین. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه میدونی زندگی ها وارونه شده، شب دیر میخوابن، نوعاً شب دیر میخوابن،
صبح هم دیر بیدار
و صبح هم دیر بیدار میشن. یعنی کسبه ای ما ساعت 10 صبح میرن سر کار و کارمندای ما هم به زور چشماشون باز نمیشه صبح میخواد بره اداره، مثلا اون چیه چاره نداره دیگه، مثلا اینجوریه. ولی خب خیلی بده، چون در روایات ما دارد که خواب بین طلوع مکروه، خیلی ساعت مبارکی است، اون ساعت رو بیدار باشید، رزق و روزی تقسیم میشه، برکت رحمت ایناست. اون ساعت بهترین ساعتی است که کسی بخواد یه عقدی رو بخواند، در اون ساعت خیلی خوبه. بله، گرفتن مجلس یه بحثی دیگه است. شاید کسی بگه خب حالا چه جوری مجلس عقد و سفره عقد و این حرفا، که اون ساعت که کس نمیاد که، نه، یه عقد رو میخوان بخونن عقد اصلی رو، بعد حالا خواستن سفره عقدم پهن بکنن، مثلا بعد از ظهر باشه، شب باشه، سفره عقد پهن بکنن، نمیدونم قند بسابن، این کارا بکنن، اینا دیگه تشریفات دیگه، اینا رسم و رسومه. اصل عقد رو میتونن در همون ساعت مبارک بخوان.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. یه فاصله دوستان بدن به ما، در اتاق فرمان برمیگردیم و در خدمت شما هستیم با زمزم احکام. خدایا به حق این لحظات ناب نزدیک شدن به مغرب، حالا به وقت ایران، دعای همه بندگان تو مستجاب کن، سلامتی بده، عاقبت به خیری بده، فرزندان نیک عنایت کن. خدایا ما که خیلی بنده های خوبی نیستیم، خودم رو عرض میکنم، شما تو به بزرگی خودت و به لطف خودت به ما عنایت کن. آمین رب العالمین. اینجا زمزم احکام باهاتون با افتخار هستیم در بعد از ظهرها و غروب‌های ماه مبارک رمضان. منتظر هستیم سوالای شرعی شما رو بشنویم. تلفن داریم بچه‌ها، برامون پخش بکنید تلفن رو. آقای رحیمی، عرض سلام و ادب، از استان البرز در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت آقا سوری سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله. و خدمت آقا وحیدپور هم همینطور.
علیکم السلام.
سوالی داشتم از خدمت آقا وحیدپور.
بفرمایید.
شنیدم که بچه‌م مریض ادرار می‌کنه، این خودش رو می‌شوره. بعد کامل نشسته خودش رو می‌شوره، بعد کامل بلند میشه ایستاده خودش رو می‌شوره. واسه ببینم این ادرارش رو سرامیک میزه چه ایرادی داره؟ مشکل نجاستی چیزی نداره؟ دوم این که مثلا میدم که خونی به چوب بریزه دست بزنی، چوب کابینت بریزه دست بزنی، این خون نجسه یا پاکه؟
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای رحیمی با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد به دو سوال شما، دستتون درد نکنه. بچه تلفن بعدی رو پخش بکنید. قاسمی از تهران، عرض سلام، خوش آمدید.
الو سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام آقای قاسمی، منتظر هستم.
یه سوال داشتم، من چند وقتی مریض شدم، بعد یعنی ریزش جنسی ممتد دارم، بعد رفتم دکترام گفتم از سردیه، اینجوری بدنم الان خیلی ضعیف شده، مثلا سرم گیج میره، بعد قندم میاد پایین، یعنی یه چیز نخورم اصلا شاید از هوش برم.
بله.
بعد میخواستم ببینم اینجوری تکلیف روزهای من الان چیه. بعد واسه نمازم هم زنگ زدم، واسه مثلا نماز خوندنم اینا گفتم شرایطش چجوریه، دفترهای مکاره. بعد اونجا گفتن که چون دکترا بهم گفتن آب واسه بدنم ضرر داره، نمیتونی بری غسل کنی زیاد، بعد گفتن تیمم کن قبل هر بار نماز خوندنه. بعد میخواستم ببینم الان این درسته یا چجوری، ای عذاب جواب بدن.
بله ممنونم آقای قاسمی، با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد، سپاسگزارم از شما. نوربخش از شهر کرد، بهترین سلام ها هم تقدیم شما، بفرمایید. آقای نوربخش.
الو. بله.
سلام علیکم، عرض کردم که خیلی خوش آمدید، سوالتون رو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت مجری برنامه و حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
باشید، یه سوالی از خدمت حاج آقا داشتم، خواستم بگم خدمتشون که ما فاصلمون تا مرکز استانمون 35 کیلومتر تا 40 کیلومتر.
بله.
این مسافت رو ما بعضی روزا کار اداری داریم، باید حتما بریم و برگردیم. خواستم بدم چه فاصله روزه ما باطل میشه، چطوری، حکمش چیه؟
بله ممنونم از شما، سپاسگزارم. آقای نوربخش با ما همراه باشید. اما رضا از همدان هم با ماست، به ما زنگ زده. آقا رضا سلام، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم.
و علیکم
و جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. آج آقا من دو تا سوال داشتم. اول اینکه من بیماری مغز دارم، به طوری که بدنم رعشه شدید داره. وقتی که روزه میگیرم این رعشه چند برابر میشه، به طوری که دیگه نمیتونم کار کنم یا کارهای روزانه ما انجام بدم، مجبور میشم که روزه نگیرم. میخواستم ببینم آیا من روزه گرفتم برام واجبه یا نه. این که منم هر سالم اینجوری هم، فرقی هم نمی کنه به قول گفتنی ها، سالی دیگه بخوام بگیرم، تکلیف این روزهای من چی میشه؟
دکتر چی به شما گفته؟ معذرت میخوام آقا رضا، دکتر به شما چی گفت؟ دکتر
صداتون نمیاد دوستو.
عرض کردم دکتر چی به شما گفته؟
دکتر میگه تا آخر عمرت اینجوری هست.
نه، برای روزه گرفتن.
دکتر میگه اگه روزه بگیری رشد به حدی زیاد میشه، که اصلا هیچ کاری رو در روز نمیتونی انجام بدی و میشه انجام داد ولی به سختی و به دشواری. این درجه همیشه همراه منه.
بله بله.
حالا خواستم ببینم تکلیف روزا هم چی میشه. سوال دوم هم اینه که من شنیدم زیارت حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها اندازه زیارت حضرت زهرا ارزش داره. آیا این جایی اومده روایتی سندی چیزی برش هست یا نه؟
متشکرم. خیلی ممنونم آقا رضا از همدان، دستتون درد نکنه. باز هم به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، تا ساعت 8 رو در خدمتتون خواهیم بود. حدود نیم ساعت وقت داریم. استاد وحیدپور، سوال اول خانم رحیمی از البرز راجع به بله آقای رحیمی از البرز، آقای رحیمی راجع به ادرار بچه‌شون صحبت کرد.
ببینید خب حالا ادرار که نجس هست یقینا مشخصه، باید هم تطهیر بشه و شستشو بشه. منتها چیزی که هست ایشون می‌فرمان که من فرزندم میره دستشویی، خودش رو میشوره وقتی نشسته است و بعدم پا میشه میسته. در هر صورت شما باید مطمئن باشید که محلی که به ادرار نجس شده پاک شده. این مقدار ما مکلفیم، این مقدار. حالا آیا این ادرار به جاهای دیگه ریخته نریخته، این رو توجه نکنید شما، این نیازی نداره. فحص کنید، جستجو کنید، من برام ببینم بچه‌م چیکار کرد، نه اینو نمیخواد. ولی به اندازه‌ای که شما لازم است یقین کنید اینه که محل نجاست تطهیر شده باشه. اینه. حالا این رو اگر لزوم داره که حتما از نزدیک دقت کنید ببینید، بله. اگر اطمینان دارید به اینکه فرزندتون بلده کاملا تطهیر میکنه، به همون اطمینان اکتفا بکنید، کافیه. بیش از این دیگه ما مکلف نیستیم در بحث نجاست. اون مقداری که اون جایی که نجس شده اون مقدار تطهیر بشود، همین. حالا آیا جای دیگه هم نجس شد؟ نشد؟ سرایت کرد؟ نکرد؟ اونا رو که شک داریم دیگه بهش اعتنایی نکن.
بله استاد، گفتن بچه‌شون که ادرار که میکنه پا میشه سر پا، حالت سر پا خودش رو میشوره. حالا این آبایی که رو سرامیک میریزه چه حکمی میده؟
حالا من به خاطر همین عرض کردم وقتی پا میشه سر پا خودش رو بشوره، حالا مثلا آیا ادرار به جای ریخت، به جای نریخت، به پاش ریخت، نریخت، اینا که شک داریم هیچ. ولی محل نجاست رو تطهیر بکنه، اینا اطمینان پیدا بکنیم. و وقتی پا میشه که خودش رو بشوره، با شیلنگ که میخواد خودش رو بشوره، این آب شیلنگ وقتی خودش رو داره تطهیر میکنه، به هر جا که بریزه ترشح بکنه پاک، چون متصل به آب لوله شهر. به هر جا که این آب شیلنگ در همون حال تطهیر، در همون حال تطهیر که این بچه داره خودش رو میشوره، به هر جا ترشح بکنه پاک.
بله.
به بدن خودش یا فرض کنید به همون سنگ سرامیک داخل دستشویی، فرق نمیکنه.
و سوال دومشون راجع به خونی بود که روی کابینت بهش دست بزنیم، آیا انتقال پیدا می‌کنه؟
خب خود خون که جرم نجس دیگه، اینه نجس دیگه. اگر این خون خوش شده باشه دست بزنید، خیر، سرایت نمی‌کنه. ولی اگر این خون مرطوبه دست می‌زنید، این خون سرایت می‌کنه. یعنی دستتون که نگاه می‌کنید می‌دونید بله دست خونی شده، بله خب نجس میشه. این که مسلمه. من فکر کردم که ایشون میخوان بفرمایند که ما باید تطهیر کنیم یا نکنیم. حالا یه گوشه یه کابینت که اصلا کاری به شما نداره، چی کارش دارید میخواد تطهیر بکنیم مثلا؟ بعدم بگید خب چوب رو که ما نمیتونیم شیلنگ بگیریم. کارش. ولی یه جایی از کابینتی که ممکنه خانم خانه تو آشپزخونه مرتب اونجا میخواد ظرف بگذاره. یا مثلا کارهای آشپزی انجام بده، اینجا باید پاک باشه. خب بله اونجا خون رو شما پاکش بکنید، همین. بعدم یه سر شیلنگ هم بگیرید، لازم نیست که عرض می شود که 5 لیتر آب بریزید، که یه سر شیلنگم بگیرید پاک، بعدم با یه دستمال تمیزی خشکش بکنید، مشکلی هم برای عرض می شود که کابینتتون ایجاد نمی‌کنه.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. اما آقایی که گفتند سردی خیلی شدید میگیرن، درسته سوالشون این بود؟ بله. بدنشون ضعف شدید پیدا میکنه، نمیتونن روزه بگیرن.
خب این بیماریه دیگه. دیروز هم یا حالا دیروز بود یا روزهای قبل، الان دقیقا یادم نیست، عرض کردیم که ضعف هم دو جوره. یه ضعف مختصر معمولیه، آدم روزه‌دار معمولا ضعف میگیره، مخصوصا نزدیک افطار دیگه کم کم بیحال میشه، بعدم افطار میکنه سر جاش میاد تمام میشه. اما یه وقت است که نخیر، ضعف ضعف مفرطه، یعنی وقتی روزه میگیره ضعفی حاصل میشه که بعد از ما رمزون هم دیگه از بین نمیره. این ضعف توی بدنش نهادینه میشه، جایگزین میشه، این ضعف میمونه، این یه آدم ضعیف البنیه ای میشود، در برای یه سرماخوردگی هم دیگه طاقت نداره. واقعا اگر روزمگیری اینجوری میشه و توصیفی که ایشون کردن به اندازه ای که لازمه روزه رو بخورن، من توصیه نمی کنم حالا حتما باید همه ما رمضان رو بخورن، این دیگه باید تشخیص خودشونه، به اندازه ای که لازمه، ممکنه فرض کنید ایشون یه روز بگیره یه روز رو بذارش بخوره، به اندازه ای که خودش تشخیص میده که لازم است روزه رو بخوره مانعی نداره.
بله. و سوال دیگر راجع به فاصله 35 تا 40 کیلومتر.
نه معذرت میخوام، این یه سوال دیگه هم داشتن ایشون از تهران. فرمودن که برای غسل آب مضره، میخوان غسل بکنن، دکتر گفت از آب استفاده نکن. خب اگر واقعا به این صورت است که ایشون نمیتونن آب استفاده بکنن به بدنشون بزنن، تیمم بدل از غسل بکنن. البته یه چیزی هم هست، ممکنه حالا هفته یک بار اشکال نداشته باشه، یعنی دکتر میگه اب نداره، هفته یک بار برای بدنت مضر نیست، وقتی ایشون شاید دو بار سه بار چهار بار که میخوان غسل بکنن پشت سر هم نمیتونه از آب استفاده کنه، تیمم بکنه، ولی این به این معنا نیست که در تمام موارد تیمم بکنه. اومد حال فرض کنید هفته یک بار براش اشکال نداشت، بعد از یک هفته یه غسل انجام بده بعد که از اون جنابت ها در بیاد. وقت بحث وضوش هم دیگه حالا خودشون میدونن، اگر واقعا برای وضو هم همین مقدار آب براشون مضره به جای وضو تیمم بکنن.
بله، برای همه نمازهاشون تیمم بکنن
به اندازه‌ای که مضره واقعا، حالا دیگه تشخیص خودشونه، یعنی برای نماز و یه تیمم که کرد برای نماز ظهر دیگه لازم نیست برای نماز عصر تیمم بکنه، تیمم بدل از وضو کرده برای نماز ظهر، نماز ظهرشو بخون نماز عصرشم بخون دیگه، مثل وضو دیگه فرق نمیکنه که.
بله. آقایی که گفتن فاصله خونهشون تا محل کارشون 35 تا 40 کیلومتر، هر روزم میرن و میان، تکلیفشون چیه بود روز؟
ببینید اگر که کسی برای شغلش رفت آمد میکنه، یعنی سفر شغلیه و هر روزم باشه، طبیعتاً مقلد هر کدوم از آقایون مراجع باشه باید نماز تمام بکنه و روزش هم بگیره، هر روز هفته است، به استثنای مثلا پنج شنبه جمعه، یعنی چهار روز پنج روز میره. اما اگر برای کار اداری میخواد بره، یا آقا من میخوام برم مثلا مرکز استان، برم شهر کرد مرکز استان کار اداری دارم، و کار اداری دارید که شغلی نیست اولا، بعدم کار اداری آدم چند روز چند بار میخواد بره، تو ماه چند بار میخواد بره، معلومه که این مستمرن نمیره، این ممکنه یه وقتی حالا پیش بیاد نیاز پیدا بکنه بره مرکز استان برای کار اداری، و این که دیگه سفر شغلی صدق نمیکنه. بنابراین نه اصلا سفر شغلی که صدق نمیکنه هیچی، کثیر هم نیست، به این نمیگن کثیر رو سفر که، گاهی گدار یه کار اداری داره مثلا میره انجام میده، این شخص وقتی رفت آمدش 70 کیلومتر مثلا باشه نماز شکسته است، و در ماه رمضان هم اگر اذان ظهر تو وطن نباشه، اذان ظهر تو سفر باشه، روزش رو باید بخوره.
بله. و آقایی که گفتن رعشه شدید بدن دارن، روزه که میگیرن خیلی دیگه از کار میافتن
و دیگه سخته براشون کار کردن و نمیدونم امثال اینا، لذا من پرسیدم دیگه، عرض کردم دکتر چی میگه، ایشون میگه نظر دکتر این که تو اگر روزه بگیری این رعشه شدت پیدا میکنه و کار رو برای سخت میکنه، واقعا اگر به این صورت باشه و از کار بیفته، یعنی جوری بشه که دیگه ناتوان بشه و نتواند کار بکنه. بله، یه کسی سی وقتی میگه آقا من یه پول مفصلی دارم تو حسابم، کارم که نکنم مهم نیست، حالا بذار روزم بگیرم، کارم توانایی نداشتم کار نمیکنم، پول هست من میخورم حسابی، ولی یه کسیش نه، کار نکنه زندگیش لنگه.
استاد حتی اگه آدم ثروتمندی هم باشه، ولی این روزه گرفتن با واسه شدت بیماریش میشه،
شدت بیماری اگر باشه بیماری نه، یه وقت یکی ازش میگه حالا دستم رعشه داره، حالا زیاد میشه، خب بشه مثلا میگم، ولی سالمم، مزاجم سالمه، چیزیش نیست، تکون میخوره، خب میگه بخوره، خودش میگه خب زیاد رعشه زیاد داشته باشه، میگه باش مشکلی نداره برام. ایشون میفرمان اگر رعشم شدید بشه اصلا از کار میافتم، کار نمیتونم بکنم، یعنی زندگیش لنگ میشه، نون میخواد در بیاره، نون برای زن و بچهش میخواد در بیاره، من با رعشه شدید دیگه اداره من راه نمیدن، کار فنی میخوام بکنم نمیتونم، بقالم باشه نمیتونه، موقع بره فرض بفرمایید که این بسته نخود لوبیا رو از توی عرض میشود که اون طبقه برداره بیاره بده دست مشتریش، نمیتونه، واقعا نمیتونه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اگر اینجوری باشه روزه نگیر.
بله. و بعد راجع به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها،
نیستی که ایشون فرمودن ما جایی نداریم، این ذوقیه. یعنی یک کسی ممکن از روی ذوق، از روی مقایسه که بگه فرض کن حالا ما چون نمیتونیم زیارت حضرت زهرا بریم، قبر حضرت زهرا برای ما مخفیه، به جای اون اومدیم زیارت قبر دخترش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ثواب زیارت حضرت زهرا رو داره. این جایی نیومده، روایتی چیزی کلامی نه، اینجوری نیست، جمله ذوقیه. و البته تو اینجور موارد ما نباید به صورت قطعی اینجور مسائل رو بگیم، ولی به صورت احتمالی چی بگیم؟ بگیم انشالله، امیدواریم. امید دیگه چه اشکالی داره؟ امیدواریم که خدای متعال ثواب زیارت حضرت زهرا رو به ما عنایت بفرمایه. خدام که میدونید که خدام کریمه، بخیل که نیستش که، هیچ کاری براش نداره.
ولی تعبیر وجب له الجنه رو داره.
بله، تعبیر اصلا خیلی عجیبه. این سوره خیلی زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عجیبه. من یه وقتی یه جایی که بحث می‌کردم گفتن که شما یه جوری میگید که کنه خدای نکرده یه کمی به مقام حضرت زینب اون وقت برخورد میکنه. که چی؟ گفتم من چیزی عرض نکردم، میخوام بگم که این چیزی که درباره حضرت معصومه داریم راجع به زیارت حضرت زینب ما نداریم. اینه، یعنی صاف و پوسکنده. امام معصوم داره میفرماید، حضرت جواد داره میفرماید، من زار عمتی به قم عارفن به حقها وجبت له الجنه. اینو نداریم درباره هیچ امامزاده ای، ما نداریم این رو. دو سه تا امام راجع به حضرت معصومه. بله، این جمله حضرت عالی خیلی نکته مهمی است. بله، گرچه جایی نگفته مثل حضرت زهرا، ولی این رو داره که کسی اگر با معرفت زیارت کند حضرت معصومه سلام الله علیها رو در قم، راه بهش براش هموار میشه. مواظب باشه که چپ و راست نزنه اون وقت دیگه، چون راه هموار شده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. نوشتن که با عرض سلام به تمام اعضای شبکه ولایت، منم به نمایندگی از طرف تمام اعضا به شما سلام میکنم. شیر آقا از آلمان گفتن من همراه فامیل در آلمان زندگی میکنم، فطریه روزه هر فرد چقدر میشه؟
انشالله حالا نزدیک آخر ماه مبارک رمضان که بشیم میگیم برای عید فطر مسائلشو میگیم. فطریه هر کسی 3 کیلوست، 3 کیلو مواد غذایی یا معادلش پول، میخواد خود مواد غذایی رو بده یا معادلش رو. و حالا ایشون اگر وضع مالیشون خوب باشه برنج حساب بکنه، چه اشکالی داره برنج درجه 1 حساب بکنه؟ مثلا فرض بفرمایید میگه که 3 کیلو برنج درجه 1 میشه 40 تومن، 40 تومن نفری 40,000 تومن. حالا به یورو ایشون میخواد حساب بکنه، مثلا فرض مثال میزنم، یا به دلار میخواد حساب بکنه، یا تو ایران اگر آشنا داره میخواد تلفن بزنه بگه که فطریه ما رو مثلا شما به فقیر بدید به پول ایرانی، یا حالا میتونه برنج خارجی حساب بکنه، میتونه برنج ایرانی حساب بکنه، میتونه ارزون حساب بکنه.
پس اگر خودش ساکن آلمانه ولی با نرخ ایران حساب بکنه مانعی نداره؟
چی؟ به شرط اینکه در ایران به فقیر داده بشه.
آها،
میدونی چرا؟ چرا اینو میگیم؟ برای اینکه ما اون پولی رو که به فقیر میدیم در واقع پول معادل اون جنسه، باید به اندازه بدیم که میتونه بره بازار در مغازه اون جنس رو بخره. یعنی من اگر پول بهش دادم باید تو ذهنم این باشه که پول برنج میدهم، به اندازه باید بدم که بتوانه در همون آلمان مثلا فرانکفورته، باید به اندازه اون فقیر پول رو بده به فقیر شیعه، اونم به فقیر شیعه، که بتوانه بره در مغازه 3 کیلو برنج بخره و ببینه قیمت 3 کیلو برنج در اونجا چقدره طبق اونجا. حتی تو ایرانم که ما میگیم و تو هر شهری که ما پول رو به فقیر میدیم بر اساس قیمت همون شهر. چرا؟ برای اینکه ممکن است مثلا من میخوام پول خیلی ارزون میخوام حساب بکنم، پول 3 کیلو گندم. خب ممکنه تو یه روستای گندم کیلو 1200 تومان باشه، 3 کیلوش میشه مثلا 3600 تومان، ولی تو قم که من زندگی میکنم اگه این پول رو دادم به فقیر، این پول واقعا 3 کیلو گندم نیست. ممکنه تو قم در مغازه بخواد بره کیلو 2000 تومان باشه گندم، ما باید پول همین جا رو حساب بکنم.
بله، بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام، خانمی که بل اجبار جنوب شده، حاج آقا فرمودن قضا دارد، منظورشون یک روز قضا.
بله، یک روز. بله،
یک روز باید به جاش روزه بگیرن. بله، نوشتن که آقای سالی 3 سال هفته ای 3 روز و هر روز هم بیش از 30 کیلومتر رفت، سر کار میرفتن و دائم سفر بودن، از الان تا 6 ماه آینده نمیدونن که آیا ماهی 10 روز سر کار میرن یا نه. حکم نماز روزه شون چی میشه؟ احمد از هلند که مقلد آقای سیستانی.
خب ببینید، اگر ادامه همون 3 سال قبل به همون نحو عمل بکنم، یعنی 3 سال اینجوری بوده، 3 سال روالشون این بوده که هفته 3 روز رو رفت آمد میرفت، 30 کیلومتر میرفت 30 کیلومتر میمونه، این کسی رو سفره. الان نمیدونه آیا باز هم در این هفته آینده، ماه آینده به همین روال خواهد بود یا نه. چون ایشون الان کسی رو سفره، هنوز از کسی رو سفر بودن نیفتاده، به همون نحو عمل بکنه تا زمانی که معلوم بشه که از این به بعد دیگه بنا ندارد، یعنی قطع بشه. هر وقت قطع شد هیچ شد، فعلا به همین روال عمل بکنه، یعنی فعلا هفته 3 روزی که میره، این هفته هم که میخواد بره، بازم تو سفرش نمازش رو تمام بکنه.
بله، نوشتن که اگر خانم نیاز جنسی همسرش رو برآورده بکنه روزش باطل نمیشه، اگر از رابطه لذت بره ببره باز هم باطل نمیشه. لطفا در این باره توضیح بدید.
اینا نکات دقیق و ظریفی داره و احکام خاصی داره. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه آمیزشه، این روزه رو باطل میکنه و حرام هم هست، مبطل روزه است، کفاره هم داره. و یا این که نهایتا اگر آمیزش هم صورت نگیره، هر دو نفر یا یکی از اون دو نفر به اون اوج لذت جنسی برسن که اصطلاحا بهش میگن اورگاسم، اگر اینجوری هم بشه مرد به این حالت که برسه، منی از او خارج میشه، جنوبه، اونم همینه، فرق نمیکنه، اونم روزش باطل میشه و حرام، ولو آمیزشی هم نباشه. یا خانم به همین حالت برسد، یعنی جوری باشه که در رابطه دو نفرشون، زن و شوهر، به این وضعیت دوچار بشه، باز هم روزش باطل خواهد بود،
ولی اینکه حالا به اصطلاح دخولی هم انجام نشده باشه،
آمیزش هم نباشه. بله، اما یه وقت هست نه خیر، نه واقعا حالا ارتباط کمتر از آمیزش، ارتباط های معمولیه، مثلا فرض کن که حالا من خیلی بخوام باز کنم مسئله رو، چون واقعا هم مسئله مهم نیست، حالا یه آقا و خانمی سازه عقد کردن، دوران نامزدی شونه دوران نامزدیه، هنوز ایام عروسی و زفاف و اینها هم نیست، دوران نامزدی شونه، فرض کنید که هر دو هم زبان روزه هستن، فرض کن حالا با هم میشینن، با هم پا میشن، با هم ممکنه اینها مثلا یک لذت‌های جنسی معمولی، نه در حدی که ارگاسم برای اونها حاصل بشه، اونا نه، اونا روزه رو باطل نمی‌کنه.
بله، سپاسگزارم. استاد سوال‌هامون خیلی زیاده، یعنی هر روز که جلوتر میریم سوال‌ها بسیار زیاد میشه، مقدار کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. نوشتن اگر خلط به فضای دهان نرسد و از راه حلق پایین فرو برود آیا روزه باطل است؟
کوتاه جواب میدیم، خیر، برای روزه اشکال نداره.
بله، نوشتن سلام، لطف نموده مرجع اعلم را از جمله مراجع معرفی بفرمایید و اینکه انسان ابتدا نماز شام را بخواند یا ابتدا افطار نماید، نادری از افغانستان.
خب ببینید که من مرجع اعلم رو معرفی کنم که کار من نیست، هر کسی خودش مکلفه، هر شخصی خودش مکلفه بره تحقیقش رو بکنه، به کارشناسانی مراجعه بکنه و به نتیجه برسه. من اگر نظری داشته باشم برای خودم شخصا، حجت تکلیف خودم رو روشن میکنه و دیگرانم باید برن تحقیق بکنند و به نتیجه برسن.
یعنی استاد وحیدپور، من نمیتونم بر این مبنا که حاجه های وحیدپور تخصص دارن، سالها حشر و نشر با علما داشتن و از نزدیک میشناسن، از شما بپرسم، شما مرجعتون هر کی است؟ منم همون رو انجام
بدم. خب این به عنوان یک نفر، و شما میگن که دو تا باید باشه دیگه، شما نظر دو نفر رو، دو نفر خبره، درسته، دو نفر خبره عادل، عادل هم که میگن به خاطر اینکه از روی هوای نفس یخ نباشه، نه از روی رفاقت نباشه، همشهریگری نباشه، هیچی، فقط بین او و بین خدا اون چه که مهم است همون نظر کارشناسیش باشه. اگر دو نفر باشن با این توصیفی که عرض کردم، بله اونجا اون وقت میتونه به اون نظر عمل بکنه. سوال دومشون چی بود؟
بله، سوال دوم ایشون راجبه، بله بچه به من کمک بکنید سوالشون رو پیدا بکنم. دوستی از افغانستان برای ما پیامک فرستادن، این که ابتدا نماز شام رو بخواند، همون مغرب منظورشون، افطار کنه.
خب در احکام و در روایات ما اومده دیگه، اگر کسی منتظرشه جای مهمون، آقا مهمونی حالا رفته مسجد نماز بخونه، بابا ما سر سفره افطار شما مهمان ما هستید، ما هی نشستیم، حسن آقا میاد نیومد، کی میاد آقای سوری فلانی کی میاد، خب بابا اول اذان وقتی میگن الله اکبر شما سر سفره افطار خونه خودتون ما کاری ندارید. این یک جاست که گفتن اول برو افطار بعد نماز بخون که کسی منتظره، و جای دوم ضعفه، ما از حال دارم میرم ضعف دارم الان برم نماز بخونم، خب بذار بریم یه لقمه افطار بکنی بعدش میریم نماز بخونیم، و الا اگر کسی منتظرش نیست و ضعف هم نکرده سر حاله، بله اول وقت بره باز همون زبان روزه نمازشو بخونه، خیلی ثواب داره، بعدم بره افطارش.
نوشتن که با سلام، پیامک منو نخوندی، تکلیفم رو هم نمیدونم، لااقل سلام گرم و صمیمانه مرا به استاد عزیز جناب وحید پور برسونید، از مریدانشون هستم، خانم رجبی از تهران، بچه‌ها کمکم بکنید.
منم خدمت ایشون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از لطف و محبتشون، ولی خب پیامکشون چی بوده؟ ما
الان من دارم تلاش میکنم که پیامکشون رو، آها پیامکتون رو بچه‌های ما پیدا نکردن، خانم بله خانم رجبی از تهران، از تهران دوباره لطف کنید پیامکتون رو ارسال بکنید، بچه‌های ما چون حجم پیامک‌ها زیاده پیدا نکردن، دوباره لطف کنید ارسال بکنید. نوشتن که بنده کشاورز هستم، اگر روزمو بگیرم از کارم باز میمونم، چون کشاورزی طوریه که نمیشه تعطیل کرد، در هر صورت تکلیف روزه هامون چطور میشه؟ بنده روزه نمیگیرم، رضایی از هشتگرد کرج.
نه روزه رو بگیرن انشالله، خدا بهشون خیر میده، برکت میده، توفیق میده، قوت میده. اصلا منطقه اسلام هم نمیگه روزه تو بگیر و بمیر، اینجوری که نیستش که، شوخی داریم میکنیم ما. اسلام نمیگه نه تو روزه تو بگیر وسط روزم مردی مردی، اب نداره، نه خیر، اسلام میگه روزه تو بگیر، هر وقت به مشکل برخوردی راهکارش این است که خلاصه از اون وضعیت میخوای خارج بشی. کشاورز دیگه منظورشون اینه که زیره مثلا آفتاب دیگه فرض کنی دیگه،
بله
خسته شده داغ آفتاب گرما از حالش باش، آب هست، اگر واقعا دیگه خیلی وضعیتش چیز شد دیگه تشنگی آب بخورش کار نداره که، یا ضعف کرده ما یه خرمایی بخوری یه چیزی بخور. اینجا که اسلام نمیگه که خب حالا نه دیگه بذار رو به قبله دراز بکش، نه اسلام به چنین چیزی راضی نیست، این کارو انجام بده، وضعیتش از اون وضعیت حاد خارج میشه، معمولی میشه، تا افطارم ادامه میدی دیگه، بعدش میگه مشکل ندارم دیگه، تا افطارم من میتونم. اینجا این خوردنه روز خوری عمدی حساب نمیشه، بذار کفاره نداره، انشالله بعدن تو زمستان یه روز غذا بکن
انشالله. خب نوشتن که بله، آیا با انجام غسل جنابت میتوان نیت غسل واجب یا مستحب دیگری کرد؟
بله بله، یه غسل انجام میده با چند تا نیت، مثلا خانمیست از پریود پاک شده میخواد بره زیر دوش، هم غسل حیض هم غسل جنابت رو با هم انجام.
نوشتن که افراد سالمند که نمیتوانند نجس و پاکی رو رعایت کنند، میشه با لباس نجس نماز بخونند؟ بعضی از افراد سالمند به همین خاطر ترک نماز میکنند. وزیری از تهران دست درد میکنه.
ترک نماز که ما نداریم که، در هر حالی انسان نماز رو باید بخونه، در هر حالی ولو با لباس نجس، اگر مستر ناچاره با اون لباس نه لباسی دیگه نداره، میتونه لباس دیگه داره، خب لباسش کاری نداره که. فرض کنم من مثال خودمو میزنم، عبای من مثلا نجسه، خب عبا رو میندازم نمازم میخونم، لزوم نداره که، لباس روش نجسه، لباس رو رو میتونه در بیاره، اما به اندازه که مستر استرار یعنی ناچاری، واقعا نمیتونه لباس رو عوض بکنه، نداره لباس، فرض بفرمایید که میخواد تطهیر بکنه نمیتونه تطهیر بکنه، به اندازه که ناچار هست با لباس نجس نماز بخونه، اشکالی نداره.
بله نوشتم که حدود 40 سال هست گاهی اوقات نماز میخوندم، الان 1 سالی هست که نماز رو میخونم، لطفا بگید برای اون قضاها باید چیکار کنم؟ 1 دقیقه هم فرصت.
1 دقیقه اونها رو یه دفترچه بگذاره، آرام آرام تدریجم قضا بکنه به مقداری که میتونه. اسلام نمیگه که شما 24 ساعت الان وایسا رو به قبله فقط نماز بخون، کارت کسب زن و بچه، نه نه نه، زندگی سر جاش، کارت برو، کسب تو برو، زن و بچه تو برو، به اندازه که مثلا فرض کن یه روز نماز ادا میخونی دیگه 17 رکعت هم همراهش نماز قضا بخون، صبح ادا تو میخونی یه صبح قضا هم بخون.
استاد اون 40 سال گاهی خونده، یعنی اینجوری نیست 40 سالش قضا باشه،
ولی داره دیگه نماز قضا داره دیگه.
آره.
به اندازه که یقینی، به اندازه که یقین داره نماز قضا به گردنش بخونه، به اندازه که شک داره نه ولش کنه.
مثلا بگه کلن من 6 سال نماز دارم،
کلن سرجم که جمع بزنم رو ماشین حساب 6 سال بیشتر نمیشه، یقینی 6 سال یقینی، همون قضا بکن. اونم به تدریج آرام آرام انشالله خدای متعالش توفیق میده. و واقعا من خوشحالم از این که افرادی در هر صورت حالا یه خطایی کردن دیگه، ولی الان اومدن تو مسیر و خدا بهشون اینها رو لطف کرده. خیلی شاکر باشم.
خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون از همراهیتون استاد ویپور. دست شما درد.
ممنون و متشکرم از شما. امروز خلاصه با معلوم بود که یک کمی خلاصه با بیحالی و کمحالی و با وضعیت جسمی که من میدونستم، ولی خب لطف کردید واقعا. من امروز می‌خواستم بگم که آقای سوری مرخصی بفرستیم، مثل بعضی وقتا که من خودم کارشناس مجری میشم، امروز خودم اصلا برنامه رو دنبال بکنم همراه، ولی خب ایشون لطف کردن. امیدوارم که انشالله بینندگانمون هم سالم باشن، آقای سوری عزیزمون و دوستان عزیز شبکه، که واقعا آدم نگاه میکنه این آقای رشیدی عزیز ما، تصویربردار ما، دائم روی پا وایسادن، تنظیم میکنن، دوستان دیگه تو اتاق فرمون، همه انشالله که فیضشون رو ببرن و از این کار خوبی که انجام میدن انشالله امیدواریم اجر ببرن.
انشالله. سپاسگزارم. مردم عزیز، هموطنهای خوبم در هر کجای دنیا، یک کوچولو منم کسالت داشتم، دعا کنید برای همه بیمارا اولا و برای تعجیل در فرج امام زمانمون، و اینکه خلاصه اگرم کسی از این خط هدایت خارجه، خدا لطف بکنه به حق دلهای پاک مؤمنان بیاره در مسیر قرار بده. آمین یا رب العالمین. تا فردا التماس دعا ما رو تو سحرهاتون فراموش نکنید. خدا حافظ. اللهم صل على محمد.